بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونعرف الله على أعدائهم أجمعين. منتقى جلد الصوم صفحة 82، بر مدعای صوم مرحوم آخوند در مقدمه اولا اشکال کرده. در مقدمه اولای کفایه گفتی مرحوم آخون سه مدعا داره. یکی این بود که بین احکام تضاده، دو این بود که تضاد در مرحله فعلیت، و سه این که تضاد قبل از مرحله فعلیت این در مرحله اقتضا و انشا نیست. منطقا بر این مدعای سه اشکال می کنند. عبارت منطقه اینه که ولکن الحق هو وقوع التضاد فی هذه المرحله، در اون مرحله اقتضا تضاد هست. حاصل کلامشون اینه که قبلا به مناسبت اشاره شد که مرحله اقتضا که مصلحت و مفسده درش هست، این درش دو احتماله. یک، مراد به مصلحت و مفسده ذات این دو باشد، ذات مصلحت و ذات مفسده. اگر این باشد، فرمایش مرحوم آخوند درسته، تضاد بینشون نیست، چون که دل وجدان در خارج در بعضی از اعمال هم مصلحت است و هم مفسده، هم ضرر دارد و هم منفعت دارد، و وقوع خارجی بهترین دلیل بر امکانه. و اما اگر احتمال آخر اینه که مراد به مصلحت و مفسده ذات این دو نباشه، بلکه مراد مصلحتی است که منشأ امر مولا میشه و مفسده ای که منشأ نهی مولا هست، اگر این باشد تضاد بینشون هست، چون که مصلحتی که منشأ امر مولا هست عبارت است از مصلحتی که غالب باشد بر مفسده، و مفسده هم که منشأ نهی مولا هست اونم چنینه، مفسده ای هست که غالب بر مصلحت باشه، بلکه در عرض هم باشن که ترجیح بلا مراجعه به اصطلاح. اگر این باشد لا محاله بینشون تضاده، چین که ممکن نیست که در عمل واحد و در آن واحد در مرتبه اقتضاش هم مصلحت غالب باشه و هم مفسده، چون برگشت این حرف بینه که جمع بین غالبیت و مغلوبیت، مصلحت چون غالبه خب پس متصف به صفت غالبیته، و چون از اون طرف مفسده غالبه باز مصلحت مغلوبه، پس لازم میاد که مصلحت هم غالب باشد چون منشأ امر شده. هم مغلوب باشه، چون مفسده منشأ نهی شد، و جمع بین غالبیت و مغلوبیت در شیء واحد جمع بین متضادین است، این ممکن نیست. و بعد خود ایشان منتقا همین احتمال دوم را قبول دارند، میگن مرتبه اقتضا مصلحتش مصلحت غالب هست، و اگر مفسده داشت مفسدش مفسده غالبه. به دلیل بیان نمی کنن. خب وقتی چنین بود پس لا محاله در مرحله اولا بین امر و نهی میشه تضاد، و همون بیانی که عرض شد. بعد اون وقت عرض کنم که میرسن به اونجا که در صفحه 85 میفرمایند فظهر من جمیع ما تقدم، از اون صفحه 82 که بیاناتی دارن تا مرسن به 85، بعد میگن فظهر من جمیع ما تقدم ان الحکمین متنافیان. ببینید تعبیر متنافی مهم، نه به متضاد، اشاره به همین که تضاد به اصطلاحیه، اصطلاحی نیست، تضاد به اصولی است. ان الحکمین متنافیان ولا یمکن اجتماعهما فی المراحل الاربعه، در تمام این چهار مرحله که مرحوم آخوند برای حکم درست کردن، در همه مراحل تضاد اصولی هست، هم در مرتبه اقتضا هست و هم بیان که هر شد، هم مرتبه انشاء، و هم در تمام این چهار مرحله بین امر و نهی تنافی هست، و تنافی همون تضاد اصولی است، نه تضاد فلسفی. بعد اضافه می کنن خب وقتی که در همه مراحل تضاد بود، و ان ما ذکره المحقق الاصفهانی تا به آخر، خلاص این که محقق اصفهانی اون رو اشاره کردیم، می فرماین اجتماع کراهت و اراده در شیء واحد ممکن است. اراده و کراهت دو صفت نفسانی هستند و نفس مجرد است و داری بسیار وسیعی دارد، همه چیز قبول میکنه. پس در آن واحد در نفس که مرحله انشاء هست، هم اراده هست و هم کراهت. ایشون میفرمایند این حرف قابل قبول نیست، چین که وقتی که ما گفتیم در مرحله اقتضا تضاد بین مصلحت و مفسده، تنافی بینشون، وقتی تنافی بود دیگه به مرحله اراده و کراهت اصلا نمیرسن. اقتضا وقتی به اون مرحله بعدی میرسه که اراده کراهت انشاء، که در همون مرحله خودش دچار معارض نباشه. و ما گفتیم در مرحله اقتضا تنافیس بینشون، تنافی که بود تجمعشون ممکن نیست. وقتی که ممکن نشد، این مرحله اقتضا علت اون مرحله انشاء هست. وقتی اینجا نبود بگه انشاء هم نخواهد بود، علت که نیست معلول هم نخواهد بود. پس این فرمایش صاحب نهایت فرمودن در مرحله انشا چون نفس اراده و کراهت مربوط به نفسه و نفس این قابلیت رو داره، جمع بین حال اینم درست نیست. نسبت به همین دو فرض کنیم، فرض نسبت به همین مجمع ما، در همین مجمع.
اگه در مرحله
بله. ببینین محقق اصفهانی میگه هر دوش هستن، چون گفتن حکم یا اون بحث بحث و زجر یا اراده و کراهت، بر هر دو طرف گفتن که اگر اراده و کراهت باشه، چون نفس مجرد هست در آن واحد هر دو در نفس پیدا میشن، منطقه میگه امکان ندارد که هر دو در آن واحد پیدا کنند. چرا؟ چون این هر دو معلول اون مرحله بعدی هست، معلول اون مقتضی و مصدر مصدر هست. وقت اونجا بینشون تنافی بود، اصلا به مرحله بعد دیگه نمیرسن. علت که نبود معلول نخواهد بود، یعنی هیچ کنون در حق نرسن، چون تنافی اونجا بینشون، مگر همونجا درگیه دوست شده که از بین دارن. در هست صورت پس نتیجه این شد که به نظر ایشون در تمام این چهار مرحله که مرحوم آخوند درست کردن، بین مراتب احکام تضاد هست، اما تضاد اصولی به تعبیر آقای رحیم، نه تضاد فلسفی. و وقت مصفا هم جلد اول صفحه 191، ایشون هم مثل منطقا می‌فرمایند در مرحله اولا و مرحله چهارم تضاد هست، مرحله دومه کشون قبول نکردن، همین مثل مارو محاق اصفهانی یا تضاد نیست، چون تضاد افتداد به فلسفی گرفتن، ولی در مرحله اولا و اخیر مثلا اگر تضاد هست، فرمان که تضاد بین این دو، بین این دو حکم از دو ناحیه هست، الاولا من ناحیت المبدع، در مبدع احکام که اون مرحله اول بود تضاد، بعد اضافه می کنن ای اشتمال الفعل علی المصلحت و المفسده، در این مرحله بین مصلحت و مفسده تناقض و تضاد، پس بنابراین دیگه مراحل بعدی نخواهد رسید. بعد اینجا می رسن از ثانیه مرحله دوم که بینشون تضاده من ناحیت المنتها، یعنی مرحله چهارم ای مرحله الامتصال، در مرحله امتصال بین این امر و نهی تضاد، چرا؟ لعدم قدرت المکلف علی امتصال کلیهما معا، مکلف قدرت بر امتصال هر دو نداره، پس تضاد در مرحله چهارم هم که مرحله امتصال هست یست، فیلزم تکلیف به غیر مغلوب. وقت مراد این مرحله امتصال هم همون مرحله تنجس ها بود. پس نتیجه این شد که هم به نظر آقای خونی و هم به نظر منطقا در مرحله اول و چهارم به نظر هر دو بزرگوار تنافی و تضاد هست، اما به نظر مرحوم آقای خونی در مرحله دوم که خود احکام بود و مشه گفت سوم که فعلیتشون اسم نبردن تضاد نیست، چون تضاد تضاده به اصطلاح فلسفی گرفتن. این خلاصه فرمایش آقایون تا بعد برسیم بشن. عرض کنم که بله همینطور مثل ها دیگه، ان ناحیت الاولا مرحله ازا بدین الان دمه فرق حالا یک صلوات میفرست تمام بیانده باش بلخم من بریا صلوات میفرستم درست ما درست میشه کم کن. ببینید میگن وقتی میگن بین احکام تضاد نیست، اینجا میرسم مثل ها صفحه 191 و تضاد دو بین هما من ناحیته، اول میگن تضاد در احکام نیست، بعد اینجا میرسن که تضاد بین احکام از دو ناحیه هست، الاولا من ناحیت المبدع ای اشتمال الفعل علی المصلحه و المفسده، در این مرحله تضاد ده آخر شان دو خب طب همین ببینین زبدی فرض اینه که احکام چهار مرحله بداشت. ایشون بگن در خود حکم تضاد نیست، تضاد مرحله اول حکمه کمون اقتدار به قول مرحوم آخون، در مرحله آخر مرحله امتصال تصریح میکنن بگن تضاد در خود احکام نیست، تضاد در دو ناحیه است، یکی ناحیه قبل از حکم یکی ناحیه بعد از حکم، تصریح میکنن ایشون. خیلی فرض کنم که یه مقدار وقت داریم. در هشتم صفر سال 35 وفات سلمان فارسی بوده و در نهم صفر سال 37 شهادت عمار یاسر بود. در مثل امروز که دهم صفر هست سال 1382 در گذشت استاد معلماسه ما و شما مرحوم آیت الله سید عبدالهادی شیرازی بوده. آیت الله وحید شاگرد هم آقای خویی بودن و هم سید عبدالهادی شیرازی. ایشون در سال 1382 از دنیا رفتن، آدم عجیب هم. امروز ما دیگه نرستم که یاد داشت برم، این خود بسیار سفینه است. این مقدار در باری سلمان میخونم که فضایلشون بیان است. سلوات بفرستید. این سفینه طلبهاره در این ماده سلم و سلمان، اینجا سلمان نیست که بعد میگه که نقل میکند که کسی از علی علیه السلام سوال کرد که نظر شما در باری سلمان چی هست؟ بعد حضرت امیر فرمودند که ما اقول فی رجل خلق من طینتنا و روحه مقرونه به روحنا. سلمان هم شاده نیست. خصه الله تعالی من العلوم و اولها و آخرها و ظاهرها و باطنها و سرها و علانیتها. سلمان هم شاده نیست. روحش با روح ما، تینش از تینت ما و خداوند عالم علم اول و آخر ظاهر و باطن علم هم به سلمان عنایت کرده. سلمان اینه. بعد به اینجا میرسد که حضرت که یک کسی آمد خدمت پیغمبر، سلمان اونجا نشسته بود، سلمان رو حرکت داد و برو اون رو خود جوی سلمان نشست فهمی پیغمبر. بعد پیغمبر به این عربی که این کار کرده فرمودن یا عربیم ان سلمان منی من جفاه فقط جفانی و من آزاه فقط آزانی و من با عده فقط با عدنی و من قربه فقط قربنی. بعد اینجا نیستن که یا اعرابی ان الله تعالی قد امرنی ان اطلعه على علم البلايا والمنايا والانصام و فصل الخطاب. یه همچه معمولیت ها من داد که به سلمان این علم بلایا و فده اون چه خالص علایه حال واقع میشه بهش یاد بدن. در جای آخر میفرمایند که سلمان فارسی با جعفر طیار اسم هر دو بزرگوار پیش امام صادق علیه السلام برده شد. جرار ذکر سلمان و ذکر جعفر طیار بین ید جعفر ابن محمد علیه السلام و هوه متکه اون حضرت تکیه کرده بودن. تفضل بعضهم جعفرن علیه، بعضی از حضار جعفر بر سلمان فضیلت دادن. و هناکه ابو بصیر، ابو بصیر هم از جمله اینا بود. فقال بعضهم ان سلمان کان مجوسیا ثم اسلم. جعفر از اول که مجوسی نبود، ولی این امتیاز مال جعفر که از اول مسلمان بوده، ولی سلمان اول مجوسی بوده. ثم اسلم به اینجا که رسید هستوا ابو عبدالله علیه السلام جالسا مقذبا. امام صادق با حالت غضبناک نشستند و فرمودن یا ابا بصیر جعله الله علویا بعد ان کان مجوسیا و قرشیا بعد ان کان فارسیا فصلوات الله علی سلمان. امام صادق و سلمان صلوات فرستادند. و ان جعفر و ان لجعفر شأنا عند الله یکیر مع الملائکه فی الجنه. جعفر که جایگاه خوبی داره با ملائکه تو بهش پرواز میکنه، اما سلمان اینجوری است، یعنی بینشون خیلی تفاوته در هر صورت. بعد ان سلمان علم اسم الاعظم و انده کان محدثن، چون ملائکه به سلمان مصالب القا میکردن. بعد حضرت بعد اینجا میرسه سخینه که عرض کنن که بله نقل میکند که علی علیه السلام بعد از مرگ سلمان در دفن سلمان حاضر شدند. حضرت در مدینه بود، سلمان در مدائن. وقتی سلمان از دنیا رفت، حضرت به مدائن آمدن بالا سر سلمانی که مرده بود. وقتی اون پارچه از روی سلمان کنار زدن و تبسم سلمان الی امیر المؤمنین، سلمان به روی حضرت خندید وقتی حضرت رو دید. و تبسم سلمان الی امیر المؤمنین علیه السلام بعد موته. بله، اومد حضرت امیر بر سلمان نماز خوندن و صلاة امیر المؤمنین علیه السلام علیه، نه تنها حضرت، مع جعفر و خضر. جعفر طیارم بود و حضرت، خضرم بود. و مع کل واحد من هما سبعون صفا من الملائکه، فی کل صف الف الف ملک، در هر صفی هم 1,000,000 ملک بودن. که علی علیه السلام، خضر و جعفر طیار با این صفهای طولانی بر سلمان فارسی نماز خوندن. بله، بعد به اینجا میرسن که نقل میکنن که بله عرض کنم که عن ابی جعفر علیه السلام، از امام صادق باقی نقل میشه که دخل ابو ذر علی سلمان رحمه الله و هو یطبخ قدرن. سلمان یک آبگوش داشت درست میکرد، این دو با هم صحبت میکنه ابو ذر و سلمان. فبینا هما یتحادثان، با هم حرف میزدن. اذن نکرد القدر على وجهها على الارض فلم يصمد من مرقها ولا من وجهها شيئا. همین که با هم حرف میزدن، این قضای سلمان، این ظرف قضای سلمان دمارو شد به اصطلاح. سلمان هم بردار جاش که داشت. بعد ابازر دید که نه از آب این قضا ریخت و نه از مواد هیچ چیزی نخستن. سلمان برداشت با جو خودش گذاشت. فعجب ذلک ابوذر عجبا شدیدا، این چه کار شد؟ و اخذ سلمان القدر فوضعها على حالها الاول على النار ثانیتن و اقبل يتحدثان. فبینا هما يتحدثان اذ نکبت القدر على وجه. دو مرتبه این ظرف قضا به همون حالات اول دمرو شد به اسلام و با سلمان برداشت که خودش داشت بوله همون مثل آتشاگ داشت مفضیه که داشت، بدون این که یک ذره از آب یا قضای این ظرف روی زمین ریخته باشد. فخرج ابو ذر و هو مذعورون. ابو ذر از خانه سلمان بیرون آمد، مثل آدموی به اصطلاح موجی کمچه رو پیدا کرده بود. این چه شده اصلا؟ بینما هو متفکرون، همین داشت فکر میکرد میرفت. از لقا امیر المؤمنین علیه السلام علی الباب، که داری در خانه صده. فلما ما امی بسر بهی امیر المؤمنین علیه السلام، چشم عزت که با بازر افتاد، قال یا ابازر من لذین اخرج کم من عند سلمان، چه باز شد که از خانه سلمان در آمدین؟ و من لذین زعرکه، یه حالات موجی به خودت گرفتی، چه خبره ناسه چه بودن اگر؟ فقال له ابوذر، ابوذر به حضرت عرض کن یا امیر المؤمنین رأیت و سلمان سنع کذا و کذا فعجب تو من ذالک. داستان آبگوشت سلمان رو گفته. فقال امیر المؤمن یا ابا ذر ان سلمان لو حدثک بما یعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان. یا ابا ذر ان سلمان باب الله فی الارض من عرفه کان مؤمنن و من انکرهو کان کافرا. سلمان یه همچه حالتی داره، حالا ببین تفاوت از که تا عبازه رو با اون عظمت حضرت فرمودن اون که سلمان میدونه اگه به تو بگه گوشیشی به تو بگه یا سلمان میکشی در بعض روایات داره یا تکفیرش میکنه که این چهرگوش چه میرسن، یعنی اون ظرفیت سلمان داره در تو نیست. بعد از همه اینها در واقع حضرت اون علت اساسی رو بیان کردن که چه شده که سلمان به این مقام رسیدن، اون اینه که فرمودن ان سلمان منا اهل بین، سلمان خلاصه از ماست و کسی که از ما باشد این حرفا تعجبی نیست، بالاخره هر که باشه. و در طول تاریخ گاهی بلا تعبیر میکنم میگم به بزرگاه منا اهل البیت، در زمان خود پیغمبر این صراط منا اهل البیت افتتاح شد و هر که وارد این بزرگ راه شد تا روز قیامت با ظهور امام زمان علایی حال از این کاری عجیب غریب اگر صادر شد بفتی نباید انسان داشت، سلمان اینجوری بود و اینجور کارم از سلمان صادر شد. خب و اما عرض کنم که در همین رابطه بله بطور یادم داشت در هست صورت سلمان یک همچه آدمی بود که اون وقت عجیب اینه که اینجاست که میگن هر کسی به اندازه ظرفیتش کار میکنن. در وقتی که علی علیه السلام مسجد میبردن بعد داستان خمری به خانه حضرت مسجد از میبردن و نقل میکنن خب دیگه پناه بگردن حضرت بودی هم نقل میکنن، صحابه واقعا با وفای به حضرت مثل زبیر و مثل همین مقداد و ابوذر و اینا هر کدام یک حرفی میگفتن، یکی میگفت ای کاش که مطمئن قبضه شمشیر به دستم یا مطمئن یک چه اشخاصی بکشم، همینجور هر کدامی اظهار تأسف میکردن یک حرفی میگفتن که این چه شد بالاخره، یه علی که این همه در راه اسلام زحمت کشیده این چطور شد که یک مرتبه پیغمبر تازه امروز از دیروز از دنیا رفته یا امروز به خانه همین علی حمله کردن و همین علی که اگر نبود اسلام قطعا رونق نمیگرفت و رایج نمیشد به مرسد میبننش، این چه شد اصلا؟ سلمان هم اونجا استبود تکیه کرد هیچی نمیگفت، فقط دیوار پاس استبود تماشا میکرد. در آخر فقط سلمان یک جمله گفت، گفت مولای اعلم، همین جمله رو گفت، گفت علی از من داناتره، یعنی من که میدونم که علی علیه السلام مردی نیست که اینا دست علی رو ببندن و به خانه علی حمله بکنن، لابد یک مصلحتی هست که من نمیفهمم. مولای اعلم، سلمان با همه قدرت علمی که داشت اسم اعظم میدونست کذا و کذا، باز نمیدونست که پشت این صحنه چه خبری هست، فقط گفت مولای اعلم، من دیگه از پشت این صحنه بی خبرم ولی مولای من لابد میدوند که باید صبر کنه که اگر صبر نکنه ممکنه همین اسلام باقی نمانه. اون وقت در وقتی هم که فاطمه زهرا علیه السلام مسجد آمد نقل میکنن که شروع کرد به خطبه خوندن و بعد حضرت فرمودن که خطاب به ابوبکر کردن که یا شوهرم آزاد کنین چون حضرت تو مسجد بود و خالد هم شمشیر کشیده بالا سر حضرت ایستاده بود، یا بیعت کنین به آدم نمیزنن، یکم شارت بود. از عجایب دنیا واقعا همینه که علی که اون هم از زحمتی توی راه اسلام، حالا باید خالد بالا سر علی وایسته با شمشیر کشیده بگه به ابوبکر که بیعت کنین گردن نمیزنن. فاطمه زهرا که وارد مسجد تو این صحنه را دید بعد خطاب کرد به ابوبکر، فرمود که دست از شوهرم بردار ولا مقنع از سرم بر میدارم و نفری میکنم که دیاری از شما باقی نماند. سلمان نقل میکنم میگم والله دیدم تا زهرا این حرف گفت این دیوارهای مسجد بلند شد، به قدری بلند شد که مردم داخل مسجد بیرون نمیدیدن، کسان بیرون مسجد داخل مسجد نمیدیدن، که بعد علی و سلمان سلمان دختر پیغمبر دریافت که عذاب نازل میشه، بعد سلمان ها پیشوازی میداره از کنف بیبین و از اینه بالاخره شما صبر کنید که الان عذاب نازل میشه و همه از بین خواهند رفت. بعد فاطمی ازاد گشتی دارن فرمونن دیوار سر جای خودش آمد، به دوری که میگن وقت دیوار جای خودش قرار گرفت گرد و خاک زیادی بلند شد که سر صورت همه افراد داخل مسجد و بیرون از این گرد و خاکی که دیوار جای خودش قرار گرفت آلوده شد و دردی شد. سلمان یک همچه موقعیت عجیب غریب داشت و لذا بعد از مرگش هم حضرت از مدینه آمدن به سر همدان و وقت سلمان در باری سلمان داستان آخری نقل میکنن میگن ایشون فرماندار مدائن بود، سلمان در زمان عمر هم فرماندار مدائن بود، در اونجا که فرماندار بود بعد به اون مسئول اونجا هر که بودا شرطه میگفتن هرچی میگفتن در صورت که مسئول انتظامات رئیس انتظامات بود گفت که به همه مامورات بگو که برن به خانهشون، کسی نباشه. گفت آقای شهر بالاخره بدون محافظ که نمیشه، گفت هر شما عمل کن. اونم دستور داد که تمام مامورات که تصاب اینا کشید میشن دوزی نشه، همه رفتن تو خانه شون. این دوزده هم گفتن عجب فرماندار خلاصه با حالی ما بریم، ما رو راحت کرد. خب دیگه اینام دیان ماموری که نیست، دست به دوزی زدن. فردا صبح که شد، هم بعد زمین. بعد سلمان بیکی گفت که برو فلان خرابه، یک خرابی اونجا هست، یک سگ اونجا هست، بگو بیا پیش من. او رفت و سگ آمده، سلمان یک چیزی به او گفت و سگ هم رفت. بعد که مردم خوابیدن، صبح حرکت کردن، دیدن این سگ رو تاکنش جمع کرده و هر دزدی که در این شهر بوده که شب به خانه مغازی حمله کرده، سگ ها کشته نشستن. تمام دزدها در یک شهر، این مامور سلمان که این سگ ها بودن، همه رو کشتن و شهرین از سر مردم کوتاه کردن. سلمان یک همچه آدمی بود و همه این موقعیت سلمان از همین بود که فرمون منا عهدت به از ما بود. در باری فضل هم عرض کردم چندی قد که وقت فضل اون قصال قوصل میداد و دید دست های فضل بلند شد به کمک قصال، تعجب کرد، به امام صادق برخورد کرد و داشت مثل آدمی متحیر. حضرت من چه خبره؟ گو آقا من کارم مردشوریه، هزارها مرده شستم و امروز دیوانه میشم، چه شدم اگه؟ گفت در وقتی که این فضل این شاگرد رو شمار می شستم قصدش می دادم سبقت می یاد دستاش با عورتین که رسیدم قبل از دسته من حرکت کرد به کمک من، دارم دیوانه می شم. امام فرمودن طوری نیست، فضل منا اهل البیت، فضل از ماست، کسی که از ما بود علایهارین، اگر بعد از مردن هم دستاش به کمک قصال حرکت کرد بعید نیست. اونی که مهمه همینه که انسان به دستور ائمه عمل بکنه و توفیق عمل به دستور ائمه رو انسان پیدا کنه. امیدوارم خداوند عالم و همه ما این توفیق عنایت بفرماید برای حل مشکلات مسلمین و خواستش شیعیان و تعلیق از فضل ما زمان سلوات و